أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محصل گفتگوهای گذشته این شد که در موارد عمل به قطع یا امر ظاهری یا اصول هیچ جا دلیل بر اجزا طبق قاعده نداریم و قاعده یقتضی عدم الاجزا و حتی مرحوم آقای آخون علیه الرحمه در مورد اصالت الطهاره و اصالت الحلیه و استصحاب ما کوششی کرد برای نتیجه گیری اجزا لم یتم در بعضی از موارد مثل امارات علی سببیه امکان داشت اجزا ولی دلیلی برش نداشتیم اثباتاً قابل اثبات نبود و مع ذلک کله می شود گفت یستفاد از بعضی از روایات اجزا و عمده این روایتی است که یکی از روایات باب استصحاب به تعبیر مرحوم آخوند در کفایه مزمره زراره ولا یزر حل ازمار که روایت سوم باب استصحابه متن روایت رو دیروز مرور کردیم ولی حالا با دقت بهش عنایت کنید روایت قال قلتو له گفتم به امام باقر سلام الله علیه اصاب صوبی دم رعاف او غیرهی او شیء من منیگ فعلمت اثره الى ان اصیب له الماء در اثر حادثه ای یک ذره خونی چکید به لباسم خون دماغ بود یا خون دیگر و یا نه خون شیء من منی اصاب صوبی لباسم شد نجس فعلمت اثره جاشو علامت گذاری کردم مثلا دورشو خط کشیدم یا با یک سنجاق به سنجاق کردم و امثال اینا جاشو علامت گذاشتم علمت اون اثره جاش رو تا برسم به آب و شستشو کنم الا ان اصیب له الماء فعصبت و حضرت صلات آب رسیدم بهش اما وقت نماز شد یادم رفت که اینجا نجس شده بود و نسیت ان به صوبی شیئن و صلیت و همین لباس نماز خوندم ثم انی ذکرت بعد ذلک بعدش متوجه شدم عجب این لباسی که من باش نماز خوندم نجس شده بود و من اثرگذاری کرده بودم تا یادم رفت بشورم چه حکمی داره در حقیقت نجاست معلوم و ولی نسیانن و نسیان نجاست، نجاست معلوم. قال تعید الصلاة و تغسله، این مسئله معروف در باب صلات، اگر نجاست مجهول باشه مثلا نماز درست حال و فرع بعد، اما اگر معلوم باشه و نسیان شده باشه، میگید در مورد نسیان نه، نماز باید اعاده و قضا بشه. امام میفرماید حالا باید بشوری و نماز رو اعاده کنی. حالا چه در وقت چه در خارج وقت اطلاق داره. این یه فرق. قلتو زراره فقیهانه فروع بعد رو پرسید، فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتْ، اگر خون رو ندیدم، فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهْ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهْ، میدونم خون یا منی به لباسم رسید اما نمیدونم کجاش، جاش مشخص نیست، معلوم نیست برام. فطلبتهُ فلم اقدر علیه، یه مقدار گشتم تو لباسم نگاه کردم پیداش نکردم. فلما صلیتُ وجدتهُ، وقتی نماز خوندم پیداش کردم. قال، اینجا امام محکم فرمود تغسله و تعید الصلاة، این لباس رو باید بشوری و نماز رو هم اعاده کنی. فرض اینه میدونی رسید، جاشو نمیدونی، کنه باید همه لباس را به مقداری که احتیاط شده باشه علم به طهارت پیدا کنی. قلتو سوال سوم، فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهْ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ، خون نماز شدم قطره خونی چکید اما یقین پیدا نکردم که به لباس من اصابت کرد، زَنَنْتُ گمان کردم، احتمال دادم، اینجور خیال کردم ولی یقین پیدا نکردم. ولم اتیقن ذالک، در این حال جستجو هم کردم، فنظرتو فلم عرفیه شیئا، جستجو کردم چیزی رو پیدا نکردم. ثم صلیتو، نماز خوندم، فرأیتو فی، بعد خون یا دم یا نمیدونم ننی رو به لباسم دیدم. قال تغسله ولا تعید الصلاة، بله حالا دیدی، این که دیگه مالا نمازی باشه یا نباشه دیدی. تغسله بله ولا تعید الصلاة، این نمازی رو که خوندی لازم نیست اعاده کنی. قلتو لمذاک، چرا اینجا با اونایی یه چه فرق کرد که اینجا میگید نه لازم نیست اعاده کنی؟ قال لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، چون تو استصحاب داشتی، کنت علی یقین من طهارتک فشکک ولیس لک ان ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، به دستور استصحاب عمل کردی چون شک داشتی، یقین نکرده بودی به نجاست، مورد مورد شک بود، پس بنابراین نماز درست. خب در مورد این قسمت سوم روایت بحث هایی است، گفتگوهایی است. بله، عدم الیقینه، بالاخره عدم الیقینه در باب استصحاب. عدم الیقین با هر حالتی که باشه شک و بله اونجا تفصیله، در باب استصحاب نه. این فقره سوم و جمله سوم سوال و جواب از جهاتی مورد سواله. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، اینش روشن. فنظرت فلم أر فيه شيئا، جستجویی هم کردم و چیزی ندیدم. ثم صليت فرأيت، بعد از نماز دیدم. اولا یک سوال، فنظرت فلم أر فيه شيئا، اینقدر دقت کردم ندیدم. خیلی خوب، حالا که دقت کردی ندیدی، یقین پیدا کردی که خون نبود در لباست یا نه، بازم همون حالت شک درت باقی بود. ممکنه بگیم که این وقتی فنظرت و فلم عرفیه شیعا، یعنی اینقدر نگاه کردم تا اطمینان پیدا کردم چیزی در لباسم نیست. اون وقت حالا که بعد میاد میگه پیدا کردم، این میشه از باب قاعده یقین نه از باب استصحاب، چون این یقین دوم پیدا شد، میشه از باب قاعده یقین. اینه معنای روایت یا نه؟ روایت این دیگه توش نیست که یقین پیدا کردم، ولو بل اطلاق یشمل و گشتم پیدا نکردم، ولی هنوز رفع شکم نشده، احتمال میدم که همین الان نجس بوده باشد.
زنم دیگه.
بله؟
زنم داره.
بعد اینجا نداره، اینجا نداره، اینجا نداره زنن تو، این مال قبله. اولش زنن تو، بعد گشتم پیدا نکردم. آیا یقین به خلاف پیدا کردم یا نه هنوزم در شک؟ یشمل حالت شک را ولو بالاطلاق قید نکرده، و این جواب تقصله و به اصطلاح تقصله و لا تعید الصلات هر دو رو شامل میشه. این یه ابهام تو این روایت به جای خود. ثم صليت فرأيت فيه، اینجا یه نسخه بدلایی داره. فرأيت فيه یا فرأيته فيه، که هر دو نسخش توی حتی متن کفایه هم بهش اشاره شده. اگر فرأيت فيه مرئی متعلق رؤیت محذوفه، چی رو دیدم؟ همون نجاست گم شده را که دنبالش میگشتم، که معناش اینه که الان میدونم که از اول بوده نجاست.
موزه
یا نه فرأيت فيه نجاستن، یه نجاستی رو درش دیدم. این به تعبیر روایت دیگر لعله شیء اوقع علیک، چه بسا همین حالا برات ریخته و اون اول نبوده. اگر این فرعیتو رو به این معنا معنا کنیم، فرعیتو فی نجاستن، بدون این که یقین پیدا کنم این همون نجاست سابقه. ها اون وقت میشه بگیم الان استصحاب کن، شک داری که در حال نماز نجس بوده یا نه؟ یعنی حالا دیدی، شاید حالا پیدا شده، لعله شیئن اوقع علیک، پس استصحاب کن تا حالا. این بحث بعدی نمیاد درش. اما اگر نسخه فرعیتهو باشد، ضمیرم داشته باشه، خب این معنای روشنترش همینه که اون نجاستی را که گم کرده بودم پیدا کردم. یعنی معلوم میشه از سابق بوده، قبل بوده، اگر اون وقت استصحاب نماز خوندم حالا کشف خلاف شده. ولی قائل نیقول نه آقا، فرعیتهو هم باشه همون احتمال درش میاد. فرعیتهو یعنی فرعیتو نجس رو در او، نه همون نجسی که قبلا فکرشو میکردم. این چه قید اضافه است؟ اصل نجاست رو درش دیدم. باز بر میگرده به همون معنای قبل، کلی نجاست. فلعله شیئن اوقع علیک، خب این هم احتمالاتی که در این جمله هست. بعد زراره دید فرق کردید جواب سوال با سوالات قبلی، پرسید ولی مزالک، چرا اینجا میگید نمازش درسته ولی آیوهید؟ بله تقسلهو، حالا بشور، اما نماز درسته چرا؟ امام فرمود لأنک کنت علا یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. تعلیق امام به استصحاب، برای خاطر استصحاب. فرق اینجا با اونجاها اینه، اونجا استصحاب نداشتی، اینجا داری. خب حالا میریم سراغ این قسمت اخیر. امام تعلیل میکنه به استصحاب در حالی که الان کشف خلاف شده. فرعیتو الان نجسون، ها الان نجسون. این تعلیل به استصحاب چی میشه معناش؟ یه وقتی بریم سراغ این معانی که اخیر احتمال میدادیم، که احتمال میده الان نجاست باشه، بله همین الانم هم نسبت به زمان صلاتش استصحاب دارد و نسبت به اون زمان کشف خلاف نشده، الان نجاست رو دیده، شاید اون زمان نماز نبوده این درش. اگر اینجور معنا کنیم لا اشکال، استدلالم نمیشه بهش کرد. ولی اگر نه بگیم معنای روایت اینه که الان خون رو دیدی، اونم خون سابق را، فرعیتو فی یعنی همون نجاست را، اون نجاست را، فرعیتو فی به طریق اولا، وقت پس کشف خلاف شد. بله اون زمانی که نماز میخوندم استصحاب داشتم، ولی حالا میدونم استصحاب اون زمان خلاف واقع بود. در حقیقت امام داره تعلیل میکنه حکم را و جواب زراره را به اینکه چون بر مبنای استصحاب خوندی، چون استصحاب داشتی، نمیگه الان داری، چون استصحاب داشتی. و اگر این شد معنای روایت، بله استصحاب داشتم، عمل به استصحاب کردم، ولو الان کشف خلاف شد، ولو الان دارم میدونم که اون نماز وقف نجس در این حال یکفی، چون اون وقت استصحاب داشتی. این میشه معناش چی؟ اجزاء، عمل به استصحاب موجب للاجزاء. اینا احتمالات شقوقی است که در ذیل این روایت مطرحه. در بحث استصحاب مفصلتر متعرض اینجا و بعدم به ضمیمه ذیل روایت و دنبالش و اینا رو روش بحث کردیم در اونجا. یه ظهور در این روایت هست که ما باید از این ظهور این که استصحاب داشتیم غمزه عین کنیم، ندیده بگیریم. علتی نداره اگر ظهور داشته باشه. یه وقتی میرسیم به این روایت، عدم الاجزا در مورد عمل به اصول را مسلم و قطعی میگیریم، و اگر فی الجمله ظهوری هم در این روایت برخلافش باشه، ناچاریم غمزه این کنیم ازش. اما اگر نه، اون چنین قطعی نیست، روی قواعد بحث کردیم، یه سلسله قواعد. بله قواعد عاممون یقتضی عدم الاجزا، اما حالا دلیل خاص پیدا کردیم بل اجزا لا نبالی، محال که نیست. با این احتمال موجبی نداره از این ظهور دست برداریم. به ظهور روایت عقص میکنیم، میگیم روایت هم یدل علی الاجزا و بعدم از اینجا یه مورد استصحاب طهارت در این قضیه و این مثال. اما چون تعلیل زراره سوال کرد لمذالک، نخواست تعبد از امام بپذیره، لمذالک چرا اینو میفرمایید؟ امام تعلیل کرد به این جهت، التعلیل و یعمم، معناش اینه هر جا استصحاب باشد این چنینه، نه اختصاصی در این مورد. این جواب سوال زراره نمیشد. این نشون میده یک حکم عام، و امام به اون حکم عام تمسک کرد، و از این جهت تعدی میکنیم از مورد این روایات به سایر موارد عمل به استصحاب. فیدل علی الاجزاء در مورد عمل به الاصول. این حالا در باب استصحاب هم مطرحه، و البته این استنباط از این روایت به این چنین جز مستحدثاته. تو کلمات قدما یا حتی کلمات آقایون 50-60 سال قبل نیست، و این تحلیل روی روایت نشده. این تحلیل روی این روایت جز مستحدثات در بحث اصوله. بنابراین نتیجتاً از این یک چنین استفاده ای می کنیم.
چرا در مورد لا تحصیلش نبود؟
چه آقا؟
در مورد تحصیل اون گفت لا تحصیل.
در کجا؟
قسمت اولشو چرا لا
نگفت؟ نه
گفتیم نیازی نیست.
خب بله، نه در اونجا گفت نیاز به شستنم نداری. بله اونجا فرمود تویید و صلات و تقسلو، هم باید بشویی هم استصحاب که اون وقت نداشتی. این
جایی که بحث ماست میگه تقسلو اون بالا تویید و صلات.
بله
اینجا بازم لا تقسلو.
نه قسلش که بحث اجزا درش نیست. بله او تا به حال امر به قصد نداشتی چون نمیدونستی، حالا الان میدونی نجسه باید بشوری، او که دیگه بحث اجزا درش نیست. بحث در اون نمازیست که در اون حالت شک و داشتن استصحاب خونده، اما الان که دیگه استصحاب نداره. یکی از احتمالات این روایت که بیان بگیم همین الان هم استصحاب داری، نه این خلاف ظاهر روایته،
استصحاب عدم نجاست نکرد.
بله
باید
نسبت به کی؟ نسبت به غیر کم قبل از زمان علم به نجاست. بله نماز تو اون زمان واقع شد، بسیار خوب درست، اما الان دیگه تکلیف عوض شد، نماز دیگه ای که میخوای بخونی باید اینو بشوری، چون اینجا دیگه فعلی واقع نشده تا بحث اجزا درش مطرح بشه.
اگر یکی سوال کنه این بحثی در باب استصحاب ربطی به اجزا نداره و از حرام من الشمس که استصحاب از حرام من الشمس که استصحاب نوعی اجزا، یعنی که از
کی گفت اینو؟ چی گفت اینو؟ چی گفت از حرم الشمس؟ حتما یه زلزله حجت پیش اومده که همه موانع رو برطرف کرده، شمس خودش رو پیدا کرده. اول کلام همه این بحث ها اینه، چهار روزه داریم با مرحوم آخون تو سر خودمون میزنیم، بحث چیه؟ نه میدونم همون تعبدی بود، اصالت التاره اصالت الهلیه و استصحاب ما، ادعای مرحوم آخوند و این اشکالاتی که درش بود. کجایی؟ ها؟ این استدلال به این روایت، بعدم تعمیمش به ما انه علتون بشه ازش استفاده کرد، بنابراین همه جا عمل به استصحاب مجزن ولو بعد کشف الخلاف. کسی ممکنه بیاد ادعا کنه که نه تنها در مورد استصحاب بلکه عموماً در عمل به امارات یا اصول همه جا یجزی ولو به دلیل جدید. محصل بحثای گذشته این بود که نه طبق قاعده لا یجزی، دلیل خاصی هم بر عدم الاجزا نداشتیم، طبق قاعده یه امر واقعی دارید، امر واقعی اولی، در اثر جهل و عوارض دیگر یه کار دیگه انجام دادید، اون کار دیگه چه ربطی داره به اون عمل واقعی؟ حالا علم پیدا کردید تکلیف واقعی چنین بوده، تکلیف سر جای خود چه؟ باید انجام بدی این معنا عدم الاجزا، اینا همه طبق قاعده بود، دلیل خاص دیگه ای نداشتیم در به. حالا اگر بیاییم دلیل خاصی پیدا کنیم که یجزی در این موارد اصول همه جا، در امارات هم همچنین عمل به اون اماره، عمل به اون اصل ولو بعد کشف الخلاف، حالا وظیفه عوض میشه اشتباه نشه، اما نسبت به اون عملی که انجام شدی درسته و اعاده و قضا نداره. الان میخوای نماز بخونی باید تکلیف فعلی تو حساب کنی، اینش در شبهه نیست. صحبت نسبت به اون عمل واقع شده است. کسی بیاد ادعا کنه در همه اینا این چنینه. در این مورد یه بیان نسبتاً طولانی دارد مرحوم آقای بروجردی که مرحوم آقای منتظری نقل میکنه ازشون توی تقریرات اصولشون، بحث طولانی نسبتاً به شیرین. به بیان منا با اینکه بتونیم روشنترش کنیم و تشریح کنیم اینو عرض میکنیم. مرحوم آقای بروجردی ایشون اصلا ادعا میکنه آقا بین قدما مسلم بوده اجزا و این بحث عدم الاجزا و روی قواعد و این چنینی این چیزیست که حدث بین المتأخرین در بین قدما مسلم بوده. قدما یعنی قبل از شیخ طوسی، تعبیرشون ان الظاهر تسالم الفقها الى زمان شیخ قدس سره على ثبوت الاجزاء و انما وقع الخلاف فيه من زمنه. این اختلاف از زمان شیخ طوسی مطرح شده، حتی وقتی اختلاف پشت اومد تو کار یه عده منکر اجزا شدن، یه عده هم حتی افراد کردن، حتی ان بعضهم قد افرت فدعا استحالته، ادعا کرده که اجزا محاله، نمیشه اجزا داشته باشی، نمیشه. نخیر شیخ طوسی، نه این بس شیخ طوسی خودم بله، ابن ابی عقیل، ابن جنید، مفید و خیلی های دیگه، خیلی و نخیر. حالا پای بس میاد تو کار. اولا این مطلبی که حالا بعضی ها ادعا کردن ولو افراطاً به تعبیر آی خویی، تعبیر آی بروجردی که محال اجزا، آیا اگر کسی بیاد در همه این موارد قائل به اجزا بشه محاله؟ بله، قاعده یقتضی عدم الاجزا. قاعده چیه؟ میفهمیم واقع خداوند متعال یه مطلوبی داشته، اون کاری که من انجام دادم اون نبوده، پس اون سر جای خودش، ولذا بله قاعده یقتضی عدم الاجزا، قاعده تا این اندازه است. اما این محال مجزی باشه در حالتی که در تمام این موارد عمل کردم به یک اماره‌ای، عمل کردم به یک اصلی، اون اصل یا اماره هم کی حجت قرار داده؟ شارع حجت قرار داده. فلعله شارع در این گونه موارد یه نوعی جبران کرده باشه اون واقعه را، که تو میتونید قسم از تباس بخورید که نه، واقع سر جای خودش باقیه. اینی که بگیم محاله، اگر یقین پیدا کنید که بله واقع سر جای خودش محفوظه و هیچ مش به اصطلاح چیزی ازش نیامده چنین، اون وقت بگید نه محاله که خداوند از مطلوب خودش دست برداره، تطور معنا نداره درش. بله اونجور، اما از کجا میگید اینو؟ محاله. ما برای اینکه این بیان اجزا روشن بشه، بیانی که مرحوم آقای بروجردی دارد، مرتبش میکنیم ذیل عناوینی، ذیل چند بند، اینا رو دونه 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 بحث میکنیم تا در مجموع نتیجه گیری بشود. بند اول اینه که نه، می شود، امکان داره که اینایی که قرار داده شده به نحوی جبران بشه. مرحوم آقای آخوند سعیش بر این بود که بیاردش تو باب حکومت، بگه بله دلیل حاکمان بر این که اینم عهد و شرائط، پس شرط واقع آمده، پس واقع حصله به ما هوه. خب او گفتیم لایتم، و اون اندازش لایتم، همه مرحوم آخون رو این مطلب بود. و اگر اون حرف مرحوم آخون رو حتی در مثل کل شیء طاهر و امثال اینها میپذیرفتیم با همه توجیهاتش، مشکل حل نمیشد. ما در روایات این مسئله را مسلم داریم، لا تعاد الصلاة الا من خمس، خیلی جاها فقدان اجزا و شرایط، لا تعاد، نسیان کردی، فراموش کردی و بعد متوجه شدی، لا تعاد. معنای لا تعاد اینه که اون نمازت صحیحه، چجور شده؟ این مورد للاجزا قطعا یکی از مصادیقشه. چی میشه با اینکه واقع نیامده؟ و حالا یادت میاد شرط مسلمی غیر مسلمی اتیان نشدی، در این حال میگید لا تعاد. چرا؟ آقای آخوند شما زحمت کشیدید تو کل شیء طاهر همچین حکومتی درست کردید، تو لا تعاد که دیگه چنین حکومتی ندارید. خود لا تعاد معناش چیه؟ آیا معقوله که لا تعاد؟ که اگر معقول نشه، بله روایت داریم، بذار کنار، اول باید تعقلش کرد، راه براش باز کرد تا بعد بگیم لا تعاد. پس نکته اولی که باید بهش توجه کنیم، باید امکان سقوط واجب را مطرح کنیم، و الا اینی که یه چیزی رو خدا واجب قرار بده و بدون اتیان به او ساقط بشود، این معقول نیست. لا یسقط الوجوب الا بالامتثال او الاسیان، یا گناه کرد و معصیت کرد و وقتش گذشت و دیگه قابل اتیان نیست، اسیان و چوب بخوره. اما این که هم نه اعاده نخواسته باشه و هم چوبم نداشته باشه در حالی که واقع سر جاش مونده، این چجور میشه؟ نه ذاتن بله معقول نیست، اما باید در این موردی که حالا میخواییم قائل به اجزا بشیم یه تحلیلی داشته باشیم که قابل سقوط باشه. یک. دوم، حالا میایم در مورد این تحلیل. سابقا در اول بحث عوامل اضطراری، آیا به عمل به امر اضطراری مجزن عن الاختیاری الاولی ام لا، اونجا مرحوم آخوند گفت ثبوتن چهار حالت درش تصویر میشه که در بعضی از حالات لا یجزی، در بعضی از حالات یجزی، و ما عرض کردیم پنج حالت، یه حالت دیگه هم اضافه کردیم. در بعضی از حالات یجزی، در بعضی از حالات لا یجزی. اینا که یادت نیست آقای مهدی پور؟ نه. بعد گفتیم اون وقت وقتی دو حالت داره، چند حالت داره، دو دسته داره احتمالات ثبوتی و واقعیش، در مقام اثبات باید دلیل بیاد به ما بگه این از این قسمه یا از این قسم، این واجب از این قسمه یا از این قسم. خب وقتی رسیدیم به اونا، اون حالات چی بود؟ میگفتیم گاهی عمل اضطراری وافن به تمام مصلحت عمل اختیاری، یه عمل اضطراری غیر از اون واقعی اولیه ولی همه مصلحت اونو داره. مثال میزدیم احترام به یک عالم برای آدم قادر و عاجز. آدم قادر احترامش به اینه که تمام قد پاشه، آدم عاجز چی؟ همون جایی که نشسته یه یا الله میگه، همون مصلحت برش مترتبه. همه اون مصلحت اتیان شد، همه اون احترام ادا شد، چیزی کم نگذاشت. یا نه یه مقدار کم میشه، اما کمیش در حد ملزمه نیست، یه مقداری مثل یک سری مستعبات شو نداشته باشه. مثلا سه احتمالاته، بله احتمالاته. سه نه کمبود داشته باشه در حدی که اون کمبودش ملزمه باشه. چهار کمبود داشته باشه در حدی که کمبودش ملزمه نباشد. چهار صورت. یه صورت هم ما گفتیم که نه اصلا این عمل اضطراری فیه مصلحتون از غیر نوع مصلحت عمل اختیاری به نوع آخر. خب هر کدوم اینا قاعده درش بعضی یا اجزائه. میگفتیم در اولی و دومی یجزی به ملاک عدم و امکان به ملاک استیفاء و تام یا به ملاک عدم و امکان استیفاء. اینا تشقیقاتی بود که سابقا در اجزاء عمل اضطراری داشتیم. حالا آیا این شقوق در مورد عمل به امارات یا عمل به امر ظاهری هم می شود مطرح بشه؟ بگیم همین شقوق را در اینجا هم داریم، پس بنابراین در اینجا هم یمکن الاجزاء، می خواهیم امکان رو مطرح کنیم، راه باز کنیم. تا حالا میگفتیم نه اینا احتمال اجزا درش نیست و چنین، حالا نه طبق این احتمالات راه اجزا رو باز کنیم. مطالعه بفرمایید کلام مرحوم آقای بروجردی رو هم انشالله فردا بیاری خدا.